بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش های رسیده حاکی از سرکوبی شدید معترضینی است که میکوشیدند در مقابل مجلس تجمع کنند. شیرین عبادی از اتحادیه اروپا و سازمان ملل خواست نمایندگانی را به تهران بفرستند. نماینده محسن رضایی میگوید در حضور او هیچ صندوقی بازشماری نشده است. ساعت 24 یا 12 نیمه شب به وقت تهران و 21 و 30 دقیقه به وقت پراگ، جایی که صدای ما را از آن میشنوید. سلام، شاهین بشیری هستم، پذیرای شما در رادیو فردا با مجموعی از گزارش‌ها و خبرهای تازه در برنامه ویژه وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، میهن پاک همه ما. اما پیش از هر چیز از همکارم محمد رضا کاظمی درخواست میکنم آخرین خبرها از وقایع مهم را به آگاهی شما عزیزان برساند. آقای کاظمی سلام.
سلام و شب بخیر. گزارش‌های رسیده از تهران حاکی‌ست که لباس شخصی‌ها و افراد چماق به دست معترضینی را که دیروز عصر میکوشیدند در مقابل مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان تجمع کنند، به شدت سرکوب و متفرق کردند. گفته میشود ماموران انتظامی نیز با باتون و ایجاد رعب و وحشت در صدد پراکندن معترضین برآمدند. هلیکوپترهای نظامی نیز بر فراز شهر در پرواز بودند و صدای شلیک تیرهای هوایی به گوش می رسید. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، از سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواست نمایندگان ویژه‌ای را برای ممانعت از سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به ایران بفرستند. خانم عبادی پس از نشست روز چهارشنبه خود با هانس گرت پوترینگ، رئیس پارلمان اروپا، در یک کنفرانس خبری گفت:
من از آقای بانکمون درخواست کردم که نماینده‌ای مخصوص جهت بررسی اوضاع ایران تعیین بکنن و به ایران بفرستن، و الان هم از پارلمان اروپا این درخواست رو دارم که هیئتی رو بفرستند تا با بررسی اوضاع مشخص بشه که حقیقت چیست.
آقای پوترینگ در پاسخ به این درخواست اعلام کرد در پی آن است که هیئتی از نمایندگان اتحادیه اروپا را برای رفع تنش به تهران بفرستد. ایران دبیرکل سازمان ملل و کشورهای غربی را به خاطر موضع‌گیری درباره اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به دخالت در امور داخلیش متهم کرده است. علی احمدی، نماینده محسن رضایی برای پیگیری شکایات انتخاباتی، گفته‌های سخنگوی شورای نگهبان درباره بازشماری برخی از صندوق‌ها را رد کرد. سخنگوی شورای نگهبان و کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور اعلام کرده بودند که در صندوق‌هایی که با حضور نمایندگان محسن رضایی بازشماری شده، هیچ گونه مغایرتی با نتایج شمارش آرا مشاهده نشده است. آقای احمدی این ادعا را نادرست خواند و گفت بازشماری آرا به دلیل عدم همکاری شورای نگهبان و وزارت کشور در هیچ یک از استان‌ها و حوزه‌ها صورت نگرفته است. مهدی کروبی، یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری ایران، بار دیگر تأکید کرد که نتیجه انتخابات را قبول ندارد و افزود دولت برآمده از این انتخابات را نامشروع می‌داند. آقای کروبی روز سه‌شنبه در جمع اعضای تحریریه و فنی روزنامه اعتماد ملی همچنین گفت: به اعتقاد بنده، قطع نظر از نتیجه‌ای که برای این انتخابات رقم خورده است، باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که چه شبکه‌های مافیایی به وجود آمدند که می‌توانند این گونه سرنوشت انتخابات را تغییر دهند. آیت الله علی خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز بار دیگر تأکید کرد که او به هیچ وجه تسلیم آنچه که او آن را زور می‌خواند نخواهد شد. پلیس عراق اعلام کرد در پی انفجار یک بمب در نزدیکی شهرک صدر در بغداد دست کم 55 نفر کشته شدند. این بمب که در بازاری در یک محله شیعه نشین منفجر شد، همچنین بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. و مؤسسه بین‌المللی مطبوعات IPI از دولت ایران خواست تا خبرنگاران و وبلاگ نویسان زندانی را آزاد کند و روند بازداشت این افراد را متوقف کند.
با تشکر از شما آقای کاظمی. در ادامه تجمع‌های معترضان به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران، بعد از ظهر چهارشنبه در میدان بهارستان تهران که تعدادی از مراکز مهم دولتی از جمله مجلس شورای اسلامی قرار دارد، تجمعی مسالمت‌آمیز برگزار شد. یک شاهد عینی درباره تجمع روز چهارشنبه با محمد زرقامی گفتگو کرده است.
باور نمی‌کنم که تو بیاد. من میام. دیگه گذشت. یک جوان نازنین کانال. الان میام. از میدان بهارستان با صحبت میکنم و اینکه چیزی که خیلی مهربی امروز در واقع نمایش قدرتی که نیروهای امنیتی شامل سپاه، نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها بسیج دارن به طور خیلی در واقع غیر منتظره. ما میبینیم که در حد فاصله میدان بهارستان و چهارراه مخبر دوله نیروهای امنیتی که شامل همه ارگانهایی که اسمشون رو بردم راهپیمایی دارن میکنن در سطح خیابون اصلی و تعداد بیشمار مردم که نسبت به روزهای گذشته مثل میدان هفته تجمع بیشتر منسجم‌تر دارن به سمت پیاده راه راهنمایی میکنن. از اون طرف اصلا اجازه نمیدن که کسی توی پیاده راه حتی بیسته و نظارگر در واقع تجمع‌های مردمی باشه. و اگر کسی بیسته با یه شیوه ارعاب‌آور جدیدی میگن چرا قبلا دیدیم اینجا و یک بار دیگه ببینیمت میبریم از دستگیر میشی.
چرا بیشتر چه کسانی میگن؟
از تذکر رو که همه نیروهایی که اونجا مستقرن معمولا اگر از خود پیش بیاد میدن. این که من گفتم تذکر نیست، این یک ارعابه. در واقع شما تهدید میشی به اینکه یه بار دیده شدی و بار دیگه تو این پیاده رو دیده بشی دستگیر میشی. معمولا این تهدید و این ارعاب رو افراد لباس شخصی و افراد منتسب به بسیج دارن.
تعداد جمعیتی که امروز حضور پیدا کرده بود در میدان بهارستان به چه صورت بود؟ چون گزارش هایی داشتیم که گویا جمعیت رو به سمت میدان عشرت آباد کوچ میدادن و از طرفی هلیکوپترهایی هم بر فراز میدان بهارستان دیده شدند.
دقیقاً در واقع هلیکوپترهایی که از پایین به اسم پلیس منقوش هستش دیده میشه در سطح میدان بهارستان تا چهارراه مخبر دوله و از اون ور حتی تا چهارراه استانبول تقاطع خیابون فردوسی منظورم هست. هلیکوپترها دیده میشن در حال آمد و شد هستن. از یه طرف خب حتما میدونیم به خاطر انسجام بیشتری که توی اطلاع رسانی توی سایت های مختلفی که اخبار حوادث اخیر رو منعکس میکنن تجمع امروز توی میدان بهارستان خیلی زیاد بازتاب داشته. تجمعی که بود خیلی بیشتر نسبت به دو سه روز گذشته به وجود اومده بود.
درگیری هم رخ داد در این تجمع امروز یا نه؟
با اینکه تجمع مردم خیلی آرام و مسالمت‌آمیز بوده و هست، شما فکر کنید که یه جمعیت شاید 700 نفری توی یک پیاده روی بدون هیچ شعار و بدون هیچ دروغ هم همه ایستادن، یهو 40 50 تا موتور با لباسای امنیتی و پوشش‌های گارد ویژه با سرعت زیاد با موتورسیکلت میان به بین مردم و باتوم‌ها و چوب‌هاشون هم توی هوا میچرخونن. خب قاعدتاً مردمی که دست خالی هستن و باید هم همینطور باشن چون قصدشون تجمع مسالمت‌آمیز آرام هست متفرق میشن.
آیا در این تجمع شعار خاصی هم داده شد؟
به هیچ وجه، به هیچ وجه. بعضا دیده شد که نیروهای لباس شخصی بسیج با چوب‌ها و باتوم‌ها و چماقاشون به سمت مردم حمله می‌برن و اونا رو متفرق میکنن. تعدادی از کسایی که بین تجمع کنندگان بودن مورد اصابت چوب‌ها و چماق‌های اونا قرار گرفتن.
آیا در تجمع امروز کسی را مشاهده کردی در اون منطقه‌ای که حضور داشتین که بازداشت بشه از سوی نیروهای امنیتی یا نیروهای لباس شخصی یا نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی؟
من خودم دیدم که چند نفر رو گرفتن و بردن که بعضی هم به دست همین نیروهای لباس شخصی بود که با یه ژیله خودشون رو ملبس کرده بودن به ظاهرا لباس بسیج.
بسیج پوشش خاصی داره که اینها خودشون رو ملبس کردن به لباس اونها؟
شنیده ها از اینها کیه که نیروهای لباس شخصی برای اینکه از اون حالت چند دستگی توی پوشش معمولی که دارن خارج بشن یه ژیله دادن که یونیفرم واحد، یه ژیله پلنگی مانند که شده یونیفرم واحد لباس شخصی ها که منتسبشون کردن به نیروهای بسیج.
گفتگویی بود با یکی از شاهدان تجمع اعتراض‌آمیز روز چهارشنبه. اما مهدی کروبی در نامه‌ای به عزت‌الله زرقامی نحوه پوشش خبری اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را تقبیح کرد. نگاهی داریم به این نامه آقای کروبی. مهدی کروبی نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری در نامه خود به ریاست صدا و سیما نحوه بازتاب اعتراضات آرام مردم در سطح کشور را موجب تحیر دانسته و تأکید کرده است که از دید وی آنچه مردم ایران در این چند روز خواستار آن بوده و هستند چیزی جز احقاق حق و صیانت از آرای خود نبوده است. آقای کروبی در ادامه نامه خود به عزت الله زرقامی وی را در برابر مجموعه پرسش هایی قرار می دهد که ادعای عمل بر طبق رسالت ملی توسط صدا و سیما را به چالش می گیرد. پرسش هایی نظیر این که آیا ضرب و شتم و کشتار مردم بیگناه که غالبا توسط نیروهای لباس شخصی انجام می شود و انعکاس وارونی آن در صدا و سیما جزو رسالت رسانه ملی است؟ مهدی کروبی در ادامه این نامه خود مدعی می شود که اکثریت قاطع کسانی که اکنون نسبت به روند برگزاری انتخابات معترض هستند و خواستار ابطال آن می باشند، همان کسانی هستند که سالها برای استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران مبارزه کرده و در کنار دیگر نیروهای انقلابی در راستای پیشبرد اهداف بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حرکت کرده اند. دبیر کل حزب اعتماد ملی در همین نامه نسبت به مقایسه معترضان به روند فعلی انتخابات و اعلام نتایج آن با مخالفان نظام جمهوری اسلامی ابراز تأسف می‌کند و عملکرد صدا و سیما را موجب افزایش بی‌اعتمادی مردم به این نظام می‌داند. آقای کروبی در ادامه این نامه خود به رئیس سازمان صدا و سیما ضمن ابراز اینکه نشان دادن صحنه‌های ضرب و شتم و حتی کشتار رقت‌انگیز جمعی از مردم دل این جانب را به شدت آزرده کرده است، میگوید که از نظر وی با عدم دخالت نیروهای لباس شخصی و انتظامی این صحنه‌های دلخراش به وجود نمی‌آمد و می‌پرسد آیا انعکاس این مطلب در صدا و سیما و نسبت دادن آن به جمعیت میلیونی جزو رسالت رسانه ملی است؟ تنها نامزد روحانی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به عزت الله زرقامی متذکر می‌شود که آنانی که امروز از دولت آقای احمدی نژاد حمایت می‌کنند کسانی هستند که مروج اسلام تهجر و اسلام طالبانی بوده و مردمی که معترض به نتایج انتخابات هستند به نتیجه انتخاباتی معترضند که در یک فرایند مهندسی شده و با تقلب‌های فراوان فردی را به عنوان رئیس جمهور آینده اعلام کرده است که بتواند مجری تفکر متحجرانه باشد. مهدی کروبی در پایان نامه خود به ریاست سازمان صدا و سیما از وی خواسته که پیام مردم را دریابد. روی کرده رسانه ملی را در چگونگی انعکاس اعتراضات آرام مردمی اصلاح کند و بیش از این مردم را برای کسب اطلاعات و اخبار به سمت رسانه‌های خارجی سوق ندهد. تظاهرات اخیر مردم در تهران و دیگر کلان شهرهای ایران که واکنش خشونتبار نیروهای امنیتی و انتظامی را در پی داشت، به گمان زنی‌هایی در مورد اقدام‌های بعدی رهبران ایران دامن زده است. شماری از کارشناسان غربی بر این باورند که مقابله خشونتبار جمهوری اسلامی با تظاهرکنندگان به مشروعیت این نظام صدمه زده است. در این رابطه روزنامه آمریکایی اینترنشنال هرالد تریبیون با مقایسه تظاهرات اعتراضی ایران با حادثه میدان تیانانمن چین به بررسی پیامدهای این رویداد پرداخته است. برگردان چکیدی این مقاله را از حسین آریان می‌شنوید.
به نوشته روزنامه آمریکایی اینترنشنال هرالد تریبیون، تظاهرات اعتراضی و بی سابقه مردم ایران در پی اعلام نتیجه انتخابات، رهبران بسیاری از کشورهای آسیایی را چه از نظر رخدادهای گذشته و چه از نظر تأمین امنیت و ثبات به تعمق واداشته است. چین یکی از این کشورهاست و بی جهت نیست که 20 سال پس از حادثه میدان تیانمن به رسانه‌های چینی دستور داده شده است که پوشش خبری رخدادهای ایران را به حداقل برسانند. تظاهرات صلح آمیز چینی‌ها در میدان تیانمن در پکن که با سرکوبی نیروهای امنیتی خاتمه یافت، به گزارش صلیب سرخ چین به مرگ بیش از 2000 نفر منجر شد. برای رهبران چین مسائل رژیم اسلامی در تهران گواه دو اصل مهم است. اول اینکه جلوگیری از بروز شکاف بین نخبگان سیاسی حاکم اهمیت حیاتی دارد. شکافی که در چین بین دنگ زیاوپینگ رهبر چین و زاو زیانگ رهبر حزب کمونیست این کشور بر سر نحوه اداره کشور منجر به خونریزی در میدان تیانمن شد. اصل دوم این که قبول کردن یا صحه گذاشتن بر لزوم تغییرات دموکراتیک خطراتی را در پی خواهد داشت. این روزنامه در ادامه می نویسد اگر در گذشته دموکراسی محدود و مشروط ایران نشان داد که بدلی و ظاهری است، این بار تظاهرات اعتراضی مردم رژیم اسلامی را دچار تزلزل کرده است. به نوشته این روزنامه تلاش بر سر قدرت در سایه دموکراسی به موضوعی آشکار در جامعه بدل می شود، چیزی که هم با سیستم یک حزبی کشور چین ناسازگار است و هم با سیستم دین سالاری ایران که رهبر آن قدرت قایی و نهایی را در اختیار دارد. به نوشته اینترنشنال هرالد تریبیون، مقایسه حادثه میدان تیانمن و آنچه که اخیراً در ایران گذشت سوال دیگری را مطرح می کند و آن این که آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد در صورت باقی ماندن بر سر قدرت چگونه مشروعیت رژیم اسلامی را ترمیم خواهند کرد. از طریق رشد اقتصادی کشور و پیشرفت آن، کاری که مقام‌های چینی در پی حادثه میدان تیانمن کردند، یا اینکه از راه‌های دیگر. در این پیوند روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون میگوید ظاهر امر نشان می‌دهد که این کار در ایران امکان پذیر نیست. رهبر چین دنگ زیاوپینگ حامی اصلاحات اقتصادی بود، اما احمدی نژاد به اصلاحات اقتصادی اعتقادی ندارد. او کوشش‌های محمد خاتمی را برای اصلاحات اقتصادی و روند خصوصی سازی شرکت‌های دولتی متوقف کرد و به نظر نمی‌رسد که او در این دور از ریاست جمهوریش به جز پیگیری سیاست‌های مردم‌گرایانه‌اش که از حل مسائل اقتصادی کشور فاصله دارد کار دیگری انجام دهد. با این حال آنگونه که این روزنامه می‌نویسد ممکن است رهبران ایران راه و روش خود را تغییر دهند و برای نجات رژیم اسلامی به آزادسازی اقتصادی روی آورند و یا اینکه ممنوعیت‌های اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهند، همان گونه که در چین پس از حادثه میدان تیانمن اتفاق افتاد.
برگردان مقاله روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون بود، حاصل تلاش همکارم حسین آریان. به دنبال اعلام نتیجه انتخابات دهمین دور ریاست جمهوری در ایران که موج گسترده‌ای از اعتراضات را به دنبال داشت، خطوط ارتباطی در ایران با اختلال و تبادل اطلاعات با مشکلات بسیاری روبرو شد. در همین زمینه همکارم رضا آژیری با محمد اولیایی فرد، وکیل در تهران، گفتگو کرده است. محمد اولیایی فرد نخست به مصوبه‌ای اشاره می‌کند که بر طبق آن ایران اجازه قطع ارتباطات را نداشته است. محمد اولیایی فرد:
طبق مصوبه‌های اتحادیه جهانی ارتباطات و مخابرات ITU، هیچ کشوری بدون دلیل موجه و توجیه مردم حق قطع ارتباطات رو نداره و ایران هم جزء امضا کنندگان این اتحادیه هستش. بنابراین با توجه به تعهدی که ایران داره و مخالف این تعهدش عمل میکنه، بنابراین ما میتونیم بگیم که ایران نقض تعهدات بین‌المللی میکنه.
آقای اولیایی فرد، هرچند که در این روزها، یعنی بعد از اعلام نتایج انتخابات، تبادل اطلاعات در ایران با مشکل روبرو شده، اما همونطوری که میدونید این مسئله محدود به این زمان خاص نیست و پیشتر هم تبادل ارتباطات چه از لحاظ فیلترینگ سایت‌ها چه از راه مقابله با ماهواره به سختی در ایران انجام می‌گرفته. آیا در طول این مدت هیچ نهادی این مشکل رو پیگیری کرده؟
نهاد خاصی رو اگه ما بخوایم نام ببریم، می‌تونیم از نهادهای حقوق بشری نام ببریم. چرا؟ به خاطر اینکه ما در خود همین چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی که آزادی بیان و قلم و مطبوعات هستش و رسانه‌ها و همینطور مستند به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی، در واقع این از حقوق مسلم هر شهروند هستش که بتونه از کلیه منابعی که اطلاع رسانی میکنن بتونه استفاده بکنه. حالا اگر در واقع مجلس ایران بیاد تصدیق بکنه که هر کسی اگر تجهیزات ماهواره داشته باشه مثلا باید جریمه بده یا احکام دیگه براش صادر بشه و اون تجهیزاتش رو ضبط بکنن، و یا اینکه بیان در واقع سایت ها رو فیلتر بکنن، اینها همه در چارچوب این قرار میگیره که حق شهروندی سلب شده و در واقع میتونیم بگیم که به نوعی نقض حقوق بشر در این مورد هستش، چون همه اینها در چارچوب اون حقوقی هستش که هر شهروندی میتونه استفاده بکنه از منابعی که میتونه از اخبار دنیا، رویدادهای دنیا و ارتباطات جهانی استفاده بکنه.
این قطعی ارتباط چه پیامدهایی در عرصه جهانی و داخلی برای ایران داره؟
واقعا در این مورد جای تأمل داره که چرا حاکمیت دست به این چنین کاری زده. ببینید، از روز انتخابات، از قبلش هشدار داده بودن عده‌ای از نمایندگان کاندیداها که در روز انتخابات SMS ها دچار مشکل میشه و همینطور هم شد، و بعد از روزهای دیگه علاوه بر این که SMS ها اصولا قطع شد، تلفون های همراه هم قطع شد، و این میتونه این رو برسونه که در واقع جامعه بین الملل به این نتیجه برسه که حاکمیت ایران از این گونه ابزارها برای سرکوب استفاده میکنه. غیر از این مسئله نمیتونه باشه. و الا ما در تمام کشورها تظاهرات داریم، اجتماعات داریم، اعتصابات داریم. این نمیشه به حساب این گذاشت که به واسطه قطع ارتباط تلفن همراه و یا سایر مسائل دیگه شهروندان رو از حقوق مسلم خودشون ساقط بکنه. نمیشه به واسطه اینکه ما میخوایم امنیت رو برقرار بکنیم بنابراین تلفن‌های همراه رو قطع میکنیم یا اس ام اس ها رو قطع میکنیم. بنابراین از نظر بین‌المللی میتونه به دنیا بیانگر این باشه که به نوعی ابزار سرکوب محسوب بشه و در داخل هم بدبینی برای اینکه حاکمیت در این انتخابات با استفاده از این مسائل در روز انتخابات بتونه یه سری مسائل انتخاباتی رو تحت شعاع کاندیدای خاصی قرار بده و یا اینکه بعد از انتخابات و تظاهراتی که انجام میشه و ناآرامی‌هایی که انجام میشه برای شهروندان ایرانی اینجوری تلقی میشه که به واسطه امور امنیتی دارن اینها رو از حقوق مسلمشون ساقط میکنن.
گفتگویی بود با محمد اولیایی فرد، وکیل مدافع. شنونده گزارش‌های ویژه رادیو فردا هستید. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی در پیامی تازه برای هوادارانش شایعه بازداشت خود را تکذیب کرده و با تأکید گفته است که به اعتراضاتش به نتیجه انتخابات دور دهم ریاست جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
از اینکه انبوهی از نخبگان سیاسی و دیگران بازداشت شدند متاسفم و خواهان آزادی آنانم. دکتر زهرا رهنورد، استاد دانشگاه و همسر مهندس میرحسین موسوی، نامزد احراز مقام ریاست جمهوری اسلامی در انتخابات دوره دهم، همچنین می نویسد که او را بازداشت نکردند و همچنان به کار خود در دانشگاه ادامه می دهد. اما همزمان در کنار امور دیگر به اعتراض به نتیجه انتخابات 22 خرداد ماه نیز ادامه می دهد. دکتر زهرا رهنورد در این نوشته تأکید کرده است که میهن پرستی و خون شهدا به او حکم میکند که در صحنه حاضر باشد و همواره به نتیجه انتخابات اخیر اعتراض کند و در چارچوب قانون مدافع حقوق مردم ایران باشد. خانم رهنورد سپس به سران جمهوری اسلامی هشدار میگوید که رژیم و نظام حاکم نباید دست به اقدامی بزند که ایران را در شرایط فوق‌العاده و حکومت نظامی جلوه دهد. در این حال این شعر منسوب به دکتر رهنورد در پرتوپیک ها یا ایمیل های مردم معترض پی در پی تکرار می شود. این شعر که تاریخ سرودن آن مشخص نیست. گرک ها خوب بدانند در این ایل غریب، گر پدر مرد تفنگ پدری هست هنوز. گرچه مردان قبیله همگی کشته شدند، گرچه مردان قبیله همگی کشته شدند، توی گهواره چوبی پسری هست هنوز. آب اگر نیست نترسید، که در قافله من دل دریایی و چشمان تری هست هنوز. خانم رهنورد در حالی برای هواداران شوهرش امروز پیام فرستاده است که این هواداران برای دریافت پیامی تازه از خود میرحسین موسوی دقیق شماری می کنند. شماری از این هواداران که در سوی ندا، آقا سلطان، دختری که در خیابان کارگر امیرآباد سابق در تهران به ضرب گلوله کشته شد، ماتم گرفتند و به گفته شماری از آنان فعلا نظارگر فرسودگی نیروهای دولتی تا بن دندان مسلح در خیابانهای تهرانند. آنها میگویند نیروهای سرکوبگر نیز از زدن و بستن و کشتن مردمی که تنها خواستشان این است که حق و عدالت رعایت شود و میپرسند رأی من چه شد، خسته میشوند. نه تنها خسته، جندک اندک شرمنده هم میشوند. در حالی که معترضان همزمان با سوگواری برای ندا نفسی تازه می کنند تا مرحله دیگری از اعتراضشان را آغاز کنند. از سوی دیگر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز با تمدید مهلت شورای نگهبان برای رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات اخیر زمینه را برای این نتیجه گیری هموار ساخته که احتمالاً خود اعضای شورای نگهبان درباره نتیجه انتخابات دچار دو دستگی است و هنوز به اتفاق نظر لازم برای اعلام رسمی پیروزی محمود احمدی نژاد نرسیده است.
گزارش علیرضا طاهری بود از پیام تازه زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی. آخرین آمار رسمی بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در تهران و چند شهر کشور به روز یک شنبه باز می‌گردد، زمانی که فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ بازداشت 475 نفر را در تظاهرات تهران و دیگر مقامات انتظامی بازداشت 300 تن در مشهد، 150 تن در مازندران و 200 دانشجو در حمله شبانه به کوی دانشگاه تهران را تایید کردند. و در مورد آمار کشته شدگان هنوز هیچ آمار دقیق و قابل استنادی وجود ندارد. رویا کریمی در گفتگو با محمد مصطفایی حقوقدان ساکن تهران از وی پرسیده است که خانواده های بازداشت شدگان برای پیگیری وضعیت نزدیکانشان چه باید بکنند. محمد مصطفایی:
از لحاظ تشریفات رسیدگی به پرونده های کیفری، ما یک قانون داریم به نام قانون آیین دادرسی کیفری که تمام تشریفات مربوط به رسیدگی های کیفری رو از بعد به تشکیل پرونده تا ختم اون اونجا مقرر کرده. کنار این قانون حفظ حقوق شهروندی رو داریم که در اونجا در مورد حقوق متهم مواردی رو ذکر کرده. از لحاظ رسیدگی به پرونده های کسانی که دستگیر شدن، مرجع قضایی این تکلیف رو داره که اولا اتهام رو به اینها که تفهیم میکنه، در کنار اون خانواده های این دستگیر شدگان دقیقا مطلع باشن از اینکه بچه هاشون کجا هستن یا والدینشون مطلع باشن از مکان دستگیری، جایی که اینها بازداشت شدن، و اگر قراری صادر میشه در اسرع وقت باید قرار تودی بشه و اینها از زندان آزاد بشه. یک نگرانی که الان به وجود اومده و خیلی از بچه هایی که دستگیر شدن سنشون در حدود 18-19 سال هست و کسانی هستن که فردا قرار هست امتحان آزمون سراسری بدن، و من این نگرانی رو دارم که این افرادی که در روزهای گذشته بازداشت شدن نتونن در این جلسه شرکت بکنن، که از اینجا از این طریق من خواهش می‌کنم از مسئولین که یک زمینه‌ای رو فراهم بکنن که بتونن اینها امتحانشون رو بدن تا یک سال عقب نیفتن و به آینده بیشتر امیدوار باشن.
آیه مصطفی، کسانی که بستگانشون کشته شدن در این میون در درگیری‌های روزهای اخیر، برای پیگیری وضعیتشون باید به چه جاهایی مراجعه بکنن؟
خانواده‌های اولیای دم میتونن شکایت خودشون رو ببرن به دادسرای امور جنایی در تهران واقع در خیابون 12 فروردین، یعنی پایین خیابون 16 آذر. در اونجا بازرس‌های ویژه قتل هستن که اونها به پرونده‌ها رسیدگی میکنن و اگر که قاتلی شناسایی شد اونها تحقیق میکنن، بررسی میکنن، پیگیری میکنن و در نهایت با توجه به امکاناتی که دارن قاتل رو دستگیر میکنن و با احراز مجرمیتشون، با توجه به اینکه در هر صورت به دلیل اینکه باید اینها قانون نحوه به کارگیری از سلاح رو رعایت بکنن یا شرایط موقعیت زمان و مکان رو بسنجن، بر این اساس مورد محاکمه قرار میگیرن.
گفتگویی بود با محمد مصطفایی، وکیل مدافع. در اینجا از شما دعوت میکنم به اظهار نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و با ما تماس گرفتند تا نظرشان را در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری با شما در میان بگذارند.
سلام، الان ساعت 10:03 بوجه تیر ماه هست و مردم رو پشتمونا کلن دارن شعار میدن، شیراز هست دارن شعار میدن و یا حسین میر حسین و الله اکبر میگن. منتاش در خیابونا مثلا فلکه علم، نمازی، مولا صدرا، جلو شاه چراغ، جلو فلکه دانشجو، خوابگاه دانشجو که الان تعطیل کردن، کلن حکومت نظامی هست. وقتی چیز میکنن مردم مثلا میخوان بگن فلکه علم، میگن پادگان علم، یا میگن خیابون مولا صدرا، میگن پادگان مولا صدرا، چون بس که ریختن همونجا غذا میخورن، همونجا میخوابن، پتو آوردن وسط خیابون میخوابن. ممنون از شیراز، خدا.
خواستم به افراد چاپلوسی که دوروبر آقای خامنه‌ای گرفتن و حرفای خامنه‌ای فصل خطاب خطاب میکنن، این فصل خطاب بودن برای خودشون نگه دارن و مردم ایران زیر بار حفظشون نخواهند رفت.
در انتخابات ایران هیچ گونه تقلبی صورت نگرفته و آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور برحق ایران است.
من از دبی زنگ می‌زنم. من روز 22 خرداد روز رأی‌گیری به آقای احمدی نژاد رأی دادم. دلیلش هم این بوده که آن را فردی شجاع و مقتدر می‌دونستم که می‌تونه مملکت رو به سوی پیشرفت هدایت کنه. اما الان بعد از دیدن این همه کشته کشتار و قلدری از طرف خودش و طرفداراش 180 درجه نظرم عوض شده. الان من ایشون رو فردی دیکتاتور و زورگو می‌دونم.
با سلام، من میگم بگم به آقای خامنه ای که اینقدر دم از مسلمونی میزنه، آیا تازهال شده درباره مسلمونای چچن که به طور وحشیانه توسط روسیه کشته شدن چیزی بگه؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
وزارت امور خارجه آمریکا میگوید به رغم دعوت از دیپلمات‌های ایرانی برای شرکت در مراسم روز استقلال آمریکا در 4 ژوئیه، هیچ دیپلمات ایرانی تا به حال پاسخی مثبت به این دعوت نداده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود جشن‌های 4 ژوئیه در واقع جشن آزادی و ارزش‌های آمریکا است. نادر وکیلی گزارشی دارد در همین زمینه از واشنگتن.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد وی تصور نمی‌کند هیچ دیپلمات ایرانی در مراسمی که به مناسبت روز استقلال آمریکا در سفارتخانه‌های این کشور در سراسر جهان برگزار می‌شود شرکت کنند. ایان کلی که در کنفرانس مطبوعاتی روزانه وزارت امور خارجه آمریکا سخن می‌گفت افزود هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با ارسال تلگرام مسئولان آمریکایی تمام دفاتر دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در سراسر جهان از آنها خواسته بود تا از همتایان سایر کشورها نیز برای شرکت در مراسم روز استقلال در 4 ژوئیه که 10 روز دیگر است دعوت به عمل آورند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت وی تا جایی که می‌داند حتی یک ایرانی به دعوت آنها پاسخ مثبت نداده است. آقای کلی افزود عدم پاسخ ایرانی‌ها شاید به این علت باشد که مراسم 4 ژوئیه در واقع شرکت در جشنی است که آمریکا به خاطر ارزش‌های معنوی و از جمله استقلال و آزادی برپا می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خاطرنشان کرد و این در واقع همان آزادی است که مردم ایران به خاطر آن در خیابان‌ها به اعتراض برخاستند. آقای کلی در این حال به این پرسش که آیا وزارت امور خارجه آمریکا دعوت از ایرانی‌ها را پس نگرفته است، پاسخی نداد و در عوض گفت ما آنچه را که در خیابان‌های تهران روی می‌دهد از نزدیک زیر نظر داریم و قضاوت ما بر اساس منافع ملی و آن چیزی است که می‌بینیم خواهد بود.
گزارشی بود از نادر وکیلی در مورد بی‌پاسخ ماندن دعوت دیپلمات‌های ایرانی برای شرکت در جشن‌های روز استقلال آمریکا. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 1 بامداد. با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
مسیحای جوان مرد من، ای ترسای پیره پیرهن چرکین، هوا بس ناجوان مردان سردست، سلامم را تو پاسخ گوی در بکشای، در بکشای.
Thank you.
دلت گرم و سرت خوش باد، سلامم را تو پاسخ گوی، در بخشای منم من میهمان هر شبت، لولی وش مغموم منم من، سنگ تیپا خورده رنجور منم، دشنام پست آفرینش ناخ منم، دشنام پست آفرینش نغمه ناجور،
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز، 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز، 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز، 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده.
همان
حسد عمرتون
بگو مهر چه هستی ایمان دلگر زنده بگو مهر چه هستی دوباره شد بهاری دیدی تو صفای لاله زاری اما نشده هنوز سر است که از بوی فراق زار خماری
شما و انتخابات.
آقای اوباما، مگر صدای آزادی خواهان ایران را نمی شنوید؟ کجای اندان بزرگ مردان آمریکا که طلایه‌دار آزادی و حقوق بشرند؟ از شاه و صدام و بن لادن و تمام زورگویان دیگر نه حراسیدی؟ آیا از احمدی نژاد حراسی دارید یا از امام زمانش؟
الو سلام علیکم، ناصر هستم از اصفهان می زنم. چیزی میخواستم از شما بپرسم، شما چرا کاتولیک ترس پاپ شدین برای مردم ایران؟ خب به این نخست وزیر بگو دورانی که تو بودی، اون موقعی که کرزو با هم قسمت پایینش تو خزینه 10 تن طلا پیدا شد، چه این طلا رو قبلا روسا میبردن، حالا گیر مردم این 10 تن طلا رو تو چیکار کردی؟ کجا گم شد اینا؟ خب اینا همه پولاسی الان برش در این کارا رو باش میکنی، حالا چهارتا رأی نیورد با شکم همه رو پاره کنه.
میخواستم بگم وجدانن این دولتی که ما داریم، چرا یه زلاخ آقای خامنه ای، چرا آقای احمدی نژاد به درد مردم نمیرسن؟ وجدانن چرا به درد مردم نمیرسن؟ دیگه بس آقا، دیگه واقعا دیگه من انتظار دارم از واقعا از بختیاری عرب واقعا انتظار دارم که به عنوان یک شهروند مسجد سلیمانی وجدانن به داد مردم برسن. انصافا تا کی میخوان مردم اذیت کنن؟ تا کی میخوان مردم بکشن؟ آخرین جوونا سر راه پیداشون کردنه. ما شهید دادیم، افتخار داریم. قمرف چکی دنیا دولتمون دولت محمدی باشه، راه محمد باشه، راه علی باشه. متاسفم برات.
Thank you. رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
حالا وقت رفتنه، قرار دیداری دارم با کسی که خواب نیست، قرار بیداری دارم. اون که رأس ساعت عشق اومد، مثل وهمی توی بیداری و خواب، سر وقت عاشقی گذاشت و رفت، شده شکسی توی کهنگی قاب. اما این نسبت بیداری و خواب، میدونم که حالا وقت رفتن، قرار دیداری دارم با کسی که خواب نیست، قرار بیداری دارم.
نتونه فقط اون هم سفره فقط اونه فقط اون هم سفره شک سی توی کهنگی